Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin baril khalai wa ajmain. Wa salam biyai wal mursaleen. Salatu wa salam ala ashrafil anbiyai wal mursaleen. الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالغاص محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى
تو شیما کمال
صد از بده از میکنیم ای وسط زهرا امروز جمعه بوده امشبم شب شما ما با دست خالی در خانه تو آمدیم کیل ما گدارم پر کنم شب ما بی نوایان صدقه بده گر معرفت دهنده مستغنی از دکانی گر کیمیا میامی بی معرفت گذاری برای سلامتی وجود عقل فقری از متعجیل در امر ظهورشون صلوات شب شنبه است متعلق است به مولای ما صاحب الامر ارواحنا فدا ادب اقتضا می کند صحبت در پیرامون اون بزرگوار باشد من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه روایت مشهور نبوی دارد که پیغمبر عظیم الشأن فرمودند هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. سقط الاسلام کلینی در اصول کافی با اسناد خود این حدیث شریف را نقل می کند، بعد در زیلش حدیث دیگری را نقل می فرماید که فردی خدمت امام صادق علیه السلام می رسد، عرض می کند این کلام کلام جد شماست، اگر کسی بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. حضرت فرمودند بله. یک سؤال دقیق و لطیفی از حضرت کرد، گفت جاهلیتی که در روایت بیان شده است جهل نسبت به معرفت امام است یا جاهلیت در زمان کفر منظور جد شماست؟ حضرت فرمودند جاهلیت در زمان کفر منظور است. فتحصل من هذین الحدیثین، حاصل این دو حدیث رو که به هم ضم کنیم معنا این می شود، اگر امشب کسی بمیرد و امام زمان خود را نشناسد و معرفت نداشته باشد، مانند انسانی که در زمان جاهلیت کافر مرده است کافر می میرد. پس ضرورت دارد که ما امام زمان خودمون را بشناسیم. این یک مطلب. دو، چگونه او را بشناسیم؟ نقش ولی معصوم در هستی چی؟ امام زمان علیه السلام در عالم نقششون چیست؟ برمیگردیم به کتاب الحجه اصول کافی، میبینیم جناب کلینی علی الله مقامه حدیثی رو در این باب نقل کردن. فردیس به نام هشام ابن حکم، یک جوان پارسای نورانی مؤمنی بوده که وقتی خدمت امام صادق علیه السلام می رسید، حضرت به تمام قد در مقابل او بلند می شد. بعضی ها اعتراض می کردن، گفتن آقا این جوان رو چرا شما اینقدر احترامش می کنید؟ بچه 18 ساله رو، جوان 18 ساله رو جلوش بلند می شید، اکرامش می کنید. حضرت می فرمودن او عالم به فقه ما اهل بیت است، 18 سالشه اما فقیه شده، فهم در دین دارد با اینکه 18 سال دارد. به این طبقه اهل بیت علیهم السلام اهمیت میدادند. فرمود امام امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه به امام مجتبی علیه السلام که قلب جوان مانند زمین بکر میمونه، هر بذری رو درش بکاری رشد میکند. لذا وقتی میفرستادن مبلغینشون امام صادق علیه السلام، وقتی میومدن حضرت ارزیابی میکرد، خب کجا رفتی، چطور بود، استقبال کردن مردم، اومدن به یکی گفت حضرت که چیکار کردی، گفت آقا مردم زیاد دور ما جمع نشدن. فرمودن رو چه گروهی سرمایه گذاری کردی؟ گفت رو بزرگ سالان. حضرت فرمودن باید روی جوانها کار میکردی. قلب الحدثه، قلب جوان، کل ارض خالیه، زمین خالی میمونه، آماده است، بذر خوب به کاری رشد میکنه. حالا بحثی است که باید به این قش اهمیت داد. جوانی که علاقه به دین داره، با یک لبخند، با یک مهربانی، با یک عطوفت جذب میشه. اینو اگر اخمش کنیم، اگر تردش کنیم، بعد میدونید تو اجتماع چه خبره، میبرنشون از دستمون، درشون میارن و اینا حیفن. سرمایه های اصلی ما اینها هستن. حالا به خاطر موش تردش نکنیم، خاطرش حلوارش تردش نکنیم. جوانه، حالا کاکلی گذاشته، زلفش یه جور درست کرده، اینها موالی اهل بیتن، تینتشون، فطرتشون خوبه، اینها باید جذب بشن. علا کل حال حضرت یه روز بهش فرمودن هشام، نمیخواهی برای ما بگویی با دشمن ما اهل بیت و منکر ما اهل بیت عمرو بن عبید چگونه تو مناظره علمی کردی؟ اینجا صحبت میکنه این آقایون، ولی اینجا ساکت شون کنی ممنون میشن، من هیچی نمیخوام جز سکوت، هیچ کاری هم ندارم، فقط صحبت نکنن که ازم حواس این عزیزان پرد میشه. حالا ما هیچ، یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد محمد. عمرو بن عبید فردی بود که میگفت هستی نیاز به امام معصوم ندارد. حضرت فرمودن که تو چگونه با او بحث کردی؟ گفت من خجالت میکشم جلو شما حرف بزنم. حضرت فرمودن امر ما را اطاعت کن. گفت چشم. گفت من رفتم به شهر بصره، سراغ او را گرفتم، گفتن او در مسجد است و شاگردانش گرد او جمعن. رفتم تو مسجد، تو حلقه شاگردان او نشستم. گفتم استاد ببخشید، چند تا سوال دارم، مرد غریبی هستم، میتونم مطرح کنم؟ گفت بپرس. گفتم شاید سوالات من از دید شما ابلهانه باشه، چون خیلی سوالهای ساده است. گفت هر چی میخواهی بپرسی بپرس. گفتم استاد آیا شما چشم دارید؟ گفت سوال بی جایی کردی، نمیبینی که من چشم دارم؟ گفتم سوالای من ساده است، ناراحت نشید. خب بله چشم دارم. گفتم استاد آیا گوش داری؟ خب معلوم گوش دارم. گفتم آیا حس لامسه داری؟ گفت بله. حس بوینده داری؟ بله. حس چشاینده داری؟ بله. گفتم با چشمت چه میکنی؟ گفت خب میبینم. با گوشت چه میکنی؟ میشنوم. با حس لامست چه میکنی؟ و اشیا را لمس میکنم. حس لامسه رو خدا در دست بیشتر از همه جا قرار داده، سر انگشتان بیشتر. از اینهایی که چشم ندارن از این احساس قوی حس لامسه سر انگشتان اشیا رو لمس میکنن و سه لمس درک میکنن. حس بوینده داری؟ بله. چه میکنی؟ گفت بوها رو تشخیص میدم. گفتم استاد آیا شما قلب و دل هم داری؟ گفت بله. گفتم با قلب و دلت یعنی قوه عاقله چه میکنی؟ گفت اون چرا که به وسیله این حواسم درک میکنم در صحت و بطلانش شک میکنم، به قلب و دلم مراجعه میکنم. اگر قلب و دلم پذیرف میپذیرم، اگر قلب نپذیرف نمیپذیرم. گفتم و استاد چگونه است که خدای تبارک و تعالی در درون تو انسان خاکی کوچک یک قلب، یک دل، یک چراغ راهنما قرار داده که وقتی گرفتار شک و تردید میشوی به وسیله او حق را از باطل تشخیص بدی؟ اما برای این آفرینش با عظمت قلبی و دلی به نام امام معصوم و ولی الله قرار نداده است. تو دل میخواهی، هستی قلب و دل نمیخواهد. سکوت کرد. گفت تو باید هشام ابن حکم شاگرد مکتب جعفر ابن محمد صادق علیه السلام باشی. که این گونه منو مجاب کردی، آیا هشام هستی؟ گفتم بله. بلند شد، منو در جایگاه خودش نشون و تا من تو مجلس بودم دیگه حرف نزد. امام صادق علیه السلام فرمودن هشام این حرف رو از کجا یاد گرفتی؟ تو از خود شما یاد گرفتم. پای درس شما که می نشستم مطالب رو می نوشتم، یادداشت بر می داشتم، حفظ می کردم، به حافظه می سپردم تا بتوانم از حریم ولایت شما ائمه علیهم السلام دفاع کنم. حاصل این که امام از رواهنا فدا قلب آفرینش است. بدون دست میشه زندگی کرد؟ خیلی این جانبازای عزیز هستن دست ندارن یا معلولن دست ندارن. بدون چشم میشود زندگی کرد؟ بدون پا میشه زندگی کرد؟ بدون گوش میشه زندگی کرد؟ اما بدون قلب نمیشود زندگی کرد. و قلب عالم امام زمان ارواحنا فداست. حالا این دست من که تکون میخوره مال حرکت قلبه، ولی داره پمپاژ میکنه، خون رو توی جریانها میاره. این دست که تکون میخوره اگر اون خون رو نرسونه این دست تکون نمیخوره. پلکت که تکون میخوره مال پمپاژ قلبه. تمام عوالم، الکترون، پروتون، هسته مرکزی اتم تا تمام کهکشانها امروز به برکت وجود نازنین امام از ارواحنا فدا حیات دارن و هستی دارن. ملا قاسم علی رشتی بود، خداش رحمتش کند، از علمای خوب تهران بود. رفت اصفهان، بین دو تا علمای اصفهان اختلاف بود. بهش گفتن شما بیا، چون هر دو تو رو قبول دارم واسطه بشو اصلاح ذات البین کن. رفت و اصلاح ذات البین کرد و مشکل اونها رو حل کرد. و یه روز، روز چهارشنبه بود، رفت تخت فولاد اصفهان، وارد یکی از مقابر تخت فولاد شد. دید مردی غریب نشسته، لباس مسافرین در برداره. در وارد شد و به اون مرد توجهی نکرد. اون مرد به او سلام کرد، بعد فرمود که مگر قرآن نمیگوید وقت وارد مکانی میشوید سلام کنید؟ گفت من شما را ندیدم. فرمود عذر بدتر از گناه آوردی. عالم که نباید دروغ بگی، این تو منو دیدی حالا سلام نکردی، دیگه چرا متوسل به دروغ میشی؟ حالا مولا قاسم علی خودش فحلیست، یلیست، نه اینجا یه جاییست که نمیتونه فرار کنه. سرش انداخت پایین، صحبت کرد، دید این فرد فردی عادی نیست. گفت میشه علم کیمیا به من بدی؟ تو معلومه آدم معمولی نیست. گفت علم کیمیا میخواهی چه کنی؟ مقسم الارزاق ولی اس ارواحنا فداس، تقسیم روزی ها به اذن خدا به دست مبارک صاحب زمان ارواحنا فداس، تا ولی اس هست روزیت میرسه، کیمیا میخوایی چه کنی؟ گفت ممکنه که به من ذکری هدیه بدی که من با اون ذکر مترر نم باشد لبهام. حضرت دو تا ذکر بهش برهمت فرمودن. یکی فرمودن مال خودت، به کسی هم نده. اونم به کسی نداد، با خودش بود. چون بعضی دعاها، بعضی اذکار تعلیم دادن مخصوص خود اون فرد بوده، بعضن میرسی دوای اون فرد بوده، در فرد دیگر اون دوا چون مرضش چیز دیگه است اون اثر را نداره. دومین ذکر رو بهش فرمودن به دوستان و موالیان ما هم بگو وقتی در شدائد و گرفتاری ها قرار می گیرند ما را این گونه بخوانند. میگه با خودم گفتم کاش کاغذ قلمی بود می نوشتم. فرمودن تو این چنته من دست کن کاغذ و قلم هست، بردار بنویس. کاغذ و قلم رو برداشتم. فرمودن بگو یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تهلکنی. خب ملا قاسم عالم بودم تو که مینوشت، وقت رسید به ادرکنی گفت این ذکر یک اشکال ادبی دارد. فرمودن چه اشکال ادبی داره؟ گفت اینجا طبق قواعد ادبیات عرب باید جمع بیارم، یا محمدو، یا علیو، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، باید بگم ادرکونی ولا تهلکونی، همه تون منو کمک کنید و هلاکم نکنید. چرا مفرد بیارم ادرک نی؟ این ضمیر برمیگرده فقط به صاحب الزمان. خب جمع بیارم. ازت فرمودن اجدادم را صدا بزن، اما امروز همه کاری خدا منم، ولی امر کله بیده، همه امور عالم به دست ولی اثر و نافدا، همه کار اوست. بعد ذکر رو گرفت و یه مرتبه دید حضرتم ناپدید شدن و زد تو سرش. خلاصه فهمید محضر حضرت بود و درک نکرده. بعد وقتی اومد تهران از اصفهان از طریق کاشان می اومدن تهران، رفت کاشان و شب خونه که از علمای بزرگ کاشی خوابید. شب که میخواست بخوابه اون عالم کاشی بهش گفت اگه تو تخت فولاد به حضرت اصرار میکردی آقا کیمیا هم به هد میدادن. گفت تو از قصه ما از کجا با خبری؟ گفت آقای ما صاحب زمان گاهی بعضی شبها خانه ما میاد و سری میزند. دیشب حضرت اینجا بودن و قضیه تو رو گفتن که فلانی از ما کیمیا میخواست. همه کار اوست. لذا از همین جوانی جوانها انس بگیرید با امام زمان علیه السلام، مانوس بشید. اینقدر حضرت مهربانن، اینقدر رعوف. اینا تبلیغات منفیه که به شوخیش هم بده، میگنم گردن تو آماده کن حضرت بیاد گردن تو میزنه حضرت میکشد. این حرفا نیست. تو که تمام سلولهای بدنت پر از محبت حسین و اجداد طاهرین اوست، هیچ وقت امام زمان گردن تو رو نمیزن. تعبیری که ما از امام عصر داریم در خبر لوح فاطمه اطهر و هو رحمتن للعالمین، مهدی علیه السلام رحمت برای همه عالمیان است. همان گونه که جدش خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیا رحمتا للعالمین بودند، خاتم الاوصیا هم رحمتا للعالمین هم. خیلی حضرت مهربانن، باش انس بگیر، باش رفیق بشو. تو عشق مجازی اگه افتاده باشی به ازم میرسی. خدایی نکرده آفه تو عشق مجازی جوون دیگه حالا چشمش افتاده به صورت دختری و عاشق و شیفته او شده. خاصیت محبت مجازی اینه که بابایی میبینه این تنبلی که تا ده صبح میخوابید فردا صبح زود پاشده، استحمام میکنه، ادکلون میزنه، صورتشو درست میکنه، میره سر کوچه، نه خستگی میفهمه، نه تشنگی، نه گرسنگی، که محبوبه مجازی خودشو ببینه و او اظهار محبت کنه. بعد وقتی که مانوس میشه سعی میکنه ببینه اون چه رنگ لباسی دوست داره، اون رنگو میپوشه، چه عطری دوست داره، اون عطرو میزنه. این سعی میکنه در دل او راه پیدا کند، در دل دوست به هر حیله رهی باید زد. حالا اگر کسی واقعا بگه یا صاحب زمان من تو رو دوست دارم، حقیقت داشته باشه، یا عاشق صادق باشه، صبح جمعه که میگه به نفسی اند جانم فدات، روح صداقت بگه به نفسی اند، راست بگه ها و حقیقت داشته باشه، باید ببینه که محبوب او چه دوست داره. امام زمان چی رو دوست داره که به حضرت نزدیک بشه دیگه؟ به حضرت نماز اول وقت دوست دارم، خدایی نکرده نمازش قضا بشه. محبوب او از گناه بدش میاد، محبوب او از ارتباط با نامحرم بدش میاد، محبوب اون میگه که اگر پدر پیره یا مادر دلخسته میگه منو تنها نذار، نرو جمع کران، پیش مادر و پدر پیرش بمونه، امام زمان بیشتر بهش عنایت میکنه، اطاعت امر مادر کنه، اطاعت امر پدر کنه، به گونه ای باشه که به محبوب نزدیکتر بشه. بعد حضرت دستشون میگیره. یه آدم باصفایی داشتیم در قوم، حالا حالاتش رو کتاب کردن نوشتن، مرحوم حاج آقا فخر تهرانی بود، خدایش رحمت کند، حقیر زیاد محضرش رسیده بودن، بسیار مرد بان معنویتی بود. چند سال اخیر به رحمت خدا رفت، قبرش هم خودش نشون داده بود در این قبرستان بقی، بقی قوم، این سر پیچ جمع کران. دو سه روز قبل از فوتش خودش گفته بود زیر فلان درخت قبر من اونجا بکنید، و دو سه روز بیشتر نمونده. آدم با کمالی بود، از همون جوانیش پاک زندگی کرده بود. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه فرمودن من در صحرای عرفات روز عرفه تو خیمه امام زمان بودم سلام الله علیه، حضرت نشسته بودند و جمعی جمع بودند و از چند نفر امام زمان راضی بودند. مهم، امام زمان از من راضی هم، رضایت حضرت خیلی مهم. زیارت آل یاسین که میخونی تو این فرازهای آخر میگی فالحق ما رویتمو والباطل ما اسخطتمو، حق اون چیزیست که شما راضی باشی. لبخند امام زمان علیه السلام خیلی قیمت داره، که امام زمان از تو راضی باشه، بذار همه مردم محلت نذارن، پشت کنن بهت، تحویلت نگیرن، اعتنا بهت نکنن، و مصاحب رو هم بگه من تو رو میخوام، تو محب خوبی هستی، من از تو راضیم، هیچ غمی نداشته باش. اما اگه همه مردم دست تو رو هم بوسیدن، اما امام زمان گفت من تو رو نمیخوام، از تو راضی نیستم، وای به حالت. خلاصت الکلام میفرماید امام عز ارواحنا فدا، نام چند نفر رو بردن و از چند نفر راضی بودن. یکی از کسانی که آقا از ایشون راضی بود و رو ماجه آقا فخر بود، آقا فهمدن من از ایشون راضی هستم، میفرمودن من موفق شدم و بعدم قمر مای بهادینی میفرمودن. به یکی از فضلا گفتم برو خدمت ماجه آقا فخر و رضایت حضرت را به او اعلان کن. اومدم خدمت این پیر مرد نورانی مرو ماجه آقا فخر، قصه رو گفتم، فصلی گریه کرد. خب خیلی مهمه، قول حافظ من که باشم که برون خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی ای خاک درت تاج سرم. گریه کرد، من کجا که یوسف زهرا یادم کنه و از من راضی باشه. بعد گفتم آجا آفر فکر میکنی به خاطر چی آقا از تو راضی هم؟ برای این جوان ها عرض میکنم، تم فکر میکنی برای چی آقا از تو راضی هم؟ گفت من یه مادر پیر دارم، مادرم علویه است، سیده است، سالها این مادر من زمین گیره، من فکر میکنم اگر صاحب الزمان از من راضی هستن به خاطر اینه که سالهاست من به این مادر علوی خدمت میکنم، مادرم زمینگیر شده، خودم رو شونش میذارم، دستشویی میبرمش، خودم لقمه میگیرم تو دهان این مادر میذارم، به گمانم اگر صاحب از زمان گفته از فلانی راضیم به خاطر خدمتیست که به این مادر میکنم. شب که رفتی خونه امشب دست مادرتو ببوز، برو دست پدرتو ببوز. نمیدونی چقدر حضرت خوشحال میشه. امتحان کن، حاجت داری دیگه، گرفتاری، کیه مشکل نداشته باشه، همه گرفتاری، امشب که رفتی خم شد دست مادرتو ببوز، پای مادرتو ببوز، دست پدرتو ببوز، بگو آقا من از این لحظه میخوام اونی باشم که تو گفتی، و چون این دو تا بزرگوار خیلی حق به گردن ما دارن، من برای که تو خوشحال بشی، به خاطر خوشحالی تو امشب دل مادرم رو خوشحال میکنم، دل پدرم رو خوشحال میکنم. بعد از فردا این حضرت با تو چیکار میکنه، چطور گره ها باز میشه، چطور درهای بسته برود مفتوح میشه و مشکلاتت حل خواهد شد. در حالاتی که دیگه از بزرگان داره که 40 هفته میرفت مسجد سهله به قصد دیدار حضرت، پدر پیری داشت به باباش خدمت میکرد، شبای چهارشنبه بابا رو تنها میذاشت و میرفت. هفته 36 37 نزدیک مسجد سهله که رسید، امام عصر و اونا پدار زیارت کرده بود، آقا بهش فرموده بودن که 3 مرتبه توصیت میکنم به پدرت، توصیت میکنم به پدرت، توصیه میکنم تو رو به پدرت، برگرد برانی بابای تو به خدمت تو نیاز داره، من به خدمت تو نیاز ندارم، نمیخواد بیای مسجد سهل منو ببینی، برو خدمت کن به بابات. یه عمری زحمت کشیده، یه دکون درست کرده، حالا در دکون پیرمرد خسته میشه، تنهاش نذار، من میخوام برم، حالا شما دیگه امشب مسجد جمع کردم. مسجد جمع کردم خیلی خوبه، اما یه وقتی که حالا مثلا آخر ساله شب عیده چهار تا مشتری میان، بابات هم میخواد حفظ آبرو کنه، گرفتارم هست، بدهی هم داره، خرج زندگی هم سنگینه، نگو نه من باید برم جمع کردن. بمان کنار پدرت، عصای دست او باش، صاحب از زمان از تو راضی ترن، تا این که باباتو ول کنی و پاشی بری مسجد جمع کردن. این وظیفه رو اگر بفهمیم خیلی خوبه انسان تشخیص وظیفه بدهد. رفقا اومدن دنبالش گفتن بریم، گفت دیگه نمیام. گفت بابا 36 هفته اومدی مسجد سهل، 4 تا مونده تا 40 هفته. گفت نمیام، من به مقصود رسیدم. گفتن چطور؟ گفت خود حضرت اومد گفت برو پیش بابای پیره بمون، نمیخواد بیاد سهل، برو به او خدمت کن. تشخیص بدیم چی کار کنیم ما به حضرت نزدیک بشیم. تبعیت مقصود است، حتی دیدار حضرت مقصود. ما منظور ما چی از دیدار؟ خیلی دنبال ما حضرت و بدیه است صلوات الله علیه رو ببینم. خب دیدن حضرت سر الله خیلی خوبه، اما تبعیت اینه من تابع حضرت باشم. حضرت میخوان که ما مطیعشون باشیم، ما اطاعت کنیم فرامین اونها رو. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یا رسول الله بگو اگه خدا رو دوست دارید فاتبعونی، دنبال من بیایید، تابع من باشید، تبعیت کنید منو تا خدا هم شما رو دوستتون داشته باشه. لذا سعی کنید که از الان همین جوانیتون با امام عصر و اونا فدا انس بگیرید. صبح که بلند میشی انشاءالله نماز رو میخونی، زیارت آل یاسین رو هر روز بخونی، کم خودت هم نمیخواد خسته کنی. آن دعای بعدش که ملحق شده اون بحث شده خود آل یاسین چند خط دیگه، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، تا میرسه به این سلام های عاشقانه، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، سلام بر تو هنگامی که نشسته ای، سلام بر تو هنگامی که ایستاده ای، السلام علیک حین تهلل و تکبر، السلام علیک حین تحمد و تستغفر، السلام علیک حین تصبح و تمسی، سلام به تو هنگامی که شب میکنی، سلام بر تو هنگامی که روز میکنی، سلام بر تو هنگامی که در حال رکوعی و سجودی و قیامی و قعودی و در حال تحلیل گفتن و تکبیر گفتن هستی. در شبان روز 5 دقیقه تو بذار برای خلوت با امام عصر و آخوند فدا، بعد آثارشو در زندگی خودت میبینی، مأنوس بشو با حضرت، دوستش داشته باش، اطاعتش بکن، بعد آثار خوبشو در زندگی خودت تماشا خواهی کرد و خواهی دید. خیلی حضرت رؤوفند و مهربانند. محمد ابن مهزیار عموی علی ابن مهزیار است. ایشون در قنداق صاحب الامر ارواح نافدا رو زیارت کرد. وقتی حضرت به دنیا آمدن یکی از کسانی که خدمت حضرت عسکری علیه السلام رسید و موفق شد جبال ملکوتی صاحب زمان رو در طفولیت ببیند، محمد ابن مهزیار بود. حضرت اینقدر خوشحال بودن حضرت عسکری علیه السلام، به مناسبت این میلاد یه انگشتر هدیه دادن به جناب محمد ابن مهزیار. الان هم امام عصر و هنا فدا هدیه به دوستاشون میدن، شب نیمه شعبان به خواص دوستانشون حضرت هدیه مرحمت میفرمان. به میرزای شیرازی حضرت دراش انگشتر فرستاد، سیدی بود و شکست شده بود، خیلی گرفتار. حضرت به فرمودن برو پیش میرزای شیرازی بگو مشکلتو حل کنه، چرا از حالتو غافله. رفت گفت گوهن نشانه خواست چی بگم و کی من رو فرستاده. فرمود بگو اون آقایی که شب نیمه شعبان انگشتری به تو مرحمت کرد. رفت گفت، میرزا بلند شد و رو بوسی، گفت میدونی کی بوده؟ گفت نه. گفت امام عصر شب نیمه شعبان برام انگشتر فرستاد. هدیه دادن یکی از جلوه های محبت. امام عصر به دوستانش هدیه هم میده. خوشا به حال اون کسانی که از امام زمان علیه السلام هدیه گرفتن. خیلی سعادته، خیلی توفیقه. اگه گناه نکنه انسان، معصیت نکنه، این جهان میرسه، بالاتر هم میرسه. فرمودن که غیبت صغرا آغاز شده، محمد ابن مهزیار اومده اهواز، دلش گرفته، رفت سامر را، هرچی گشت دیگه دید آقا غایب شدن، حضرت رو پیدا نکرده، دل افسرده، پج مرده، مشرف شد حج، در طواف خانه خدا دلش به حال من و تو سوخ. خیلی حضرت گریه کرد، گریهش به خاطر من و شما بود. میدونید چی میگفت؟ او خدایا من مهدی علیه السلام رو در قنداقه دیدم، او را بوسیدم، باباش انگشتر دستم کرده، چند سال غیبت صغرا آغاز شده، او رو نمیبینم، دلم داره از غصه دق میکنه. خدایا چه میکشند این شیعیانی که آخر الزمانیان؟ یه عمری در فراق اون حضرت میسوزند و او را نمیبینند. خدایا به اونها چه میگذره؟ خیلی هاشون میمیرند در فراق حضرت، اونها چه میکشند؟ برای من و تو گریه کرد. بعد از طواف جوانی او را صدا زد، محمد ابن مهدیار، عجب مولا که صاحب الزمان، مولا تو اجابت کن. مدید مقابل نابدون وجود در دست صاحب الامر نشستن، سلام کرد. آقا فرمودن دیدی با ما چه کردن؟ کاری کردن که ما بریم تو بیابونها زندگی کنیم. که به ذهنم خطور کرد که نکنه آقا انگشتر باباشو میخواد از من بگیره. تا این به ذهنم خطور کرد، دست شریفشو کرد تو جیب مبارکش. فرمودن ما اهل به چیزی به کسی بدیم پس نمیگیریم، انگشتری هم من به مرحمت میکنم، یه انگشترم حضرت مرحمت. فرمودن شاهد اعظم این جمله است. فرمودن محمد ابن مهزیار در طواف خانه خدا دلت به حال شیعیان من در آخر الزمان سوخ، گریه کردی براش. فنبلا من که شما رو تو قنداقه دیدم، چند سال ندیدم، غم داره من رو از پادر میاره. این طفلی ها که میان یه عمر زندگی میکنن، یه بارم تو رو نمیبینن، عاقبت هم میمیرند و میرن، ایمان آوردن به کسی که او رو نمیبینند و دا فراق او میسوزند. دلم به حال اونها سوخ. آقا فرمود محمد ابن مهزیار، ایشی عیان ما که آخر الزمان میان، اگر بدونن من چقدر دوستشون دارم، از شوق دق میکنند و میمیرند. گل سرخ و سفیدم کی میایی؟ هجرت خمیدم کی میایی؟ بهار آمد گل آمد بلبل آمد، لطفا میدم کی میایی؟ بر اثر تابش آفتاب پوست صورت بچه ها کنده شده بود، یعنی صورت رقیه پوستش کنده شده بود، صورتی که پوستش کنده شده طاقت سیلی ندارد. Mm-hmm. نراك دال يا شياس دال اللازمين بنال وانش قرف دب تران ادو بحال گرفت و زد و به او گفت بزن مرا که یتیم بان لازم به روی قبر من بی گناه بنویسی اسیر سلسله را تازیان لازم من الذي ایت ولی علا صغر سلی بابا که منو در کودکی یتیم کرده بابا کاش کور بودم و سر تو چنین نمی دیدم کتاب ستاره درخشان شام رقیه خاتون می نویسد کسی که هر روز سجاده ابی عبدالله رو بران نماز پن می کرد رقیه بود روز عاشورا مثل هر روز تو خیمه سجاده بابا رو فعل کرد منتظر بود بابا بیاد هرچه نشست دید بابا نیومد اومد دم خیمه منتظر بابا نشست اما یه مرتبه دید شمر با خنجر خون آلود آمد گفت بابا رفتم جلو بهش گفتم این ابی بابام حسین کجا ماست نمیدونستم خونی که از خنجرش میریزه خون گلوی مطهر شما بابا از کجا برات بگم بابا بابا تو تشت طلا داشتم نگاد میکردم بابا یه بارت و خصائص زینبیه می نویسد میگه آقا تو تشت طلا چشماشو وا کرد چند مرتبه گرد مجلس و نگاه کرد به همه بچه ها نگاه کرد گفت بابا داشتم نگاد می کردم بابا به همه ما توجه کردی بابا اما تا به عمه رسیدی دیدم چشما رو هم گذاشتی بابا شاید خواستی بگی از روی تو خجالت دارم زیر حق داری بابا اگه عمه نبود من مرده بودم بابا هر وقت میخواستن منو بزنن عمه جلو میدوید بابا انشالله بریم حرم با صفاست وقتی وارد حرم میشی نیاز به روز خان نداری در و دیوار تو رو منقلب میکنه عاشقی رفته بود تو حرم یه جمله گفته بود همه رو منقلب کرده بود گفته بود رقیه جان از ایران اومدم یه سوال ازت دارم جوابمو بده برم اومدم ازت بپرسم ببینم آیا آب لای فاد خوب شده یا نه
چاز یا نه خوب شده یا نه عاشق دیگه رفته بود حرم میگه بچه فلجم و بردم دخیل بشدم شبا تو حرم موندم نزدیک شهر بود گفتم اگه شفاش ندی دیگه حرمت نمیاد سرم رو شبکای زریح بیبی اینقدر گریه کردم تا خوابم بود در عالم رویا دیدم یه نازدانه 3 ساله کنار زریش داده فرمودن دختر تو شفا دادم دیگه گریه نکن اما می فرمود یه جمله فرمود منو آتشم زد فرمود طفل اسیر یتیم دیگه قهر کردن نداره شبی گذشت امشب شب شام غریبان شب خدا میدونه امشب به زینب و بچه تو خرابه شام چه گذشت از یکی از علمای بزرگ سوال کردن آیا دمشق یه گورستان ندار که نازدانه را تو خراب دفن کردن فرمود چرا دمشق گورستانم داشت اما شامی ها اومده بودن دم گورستان صف کشیده بودن می گفتن نمیذاری دختر خارجی را تو گورستان ما دفن کنی بی بی زینبم وقتی اومد اربعین کربلا اینا زبان حال فرموده باشن حسین من وقتی بچه های من شهید شدن من از خیمه بیرون نیومدم به خاطری که تو خجالت نکشی حسین جان تو هم امروز تلافی کن حرفی از رقیه لزن من خجالت نکشم بعد اومد کنار نهر القم و عزیز برادرم حالا می فهمم سختی خجالتو وقتی نتونستی آب بیاری چقدر خجالت کشیدی محبت آتشی بر جانم افروخت که تا صبح قیامت باید افروخت چو بیرون آری از آبش بمیرم محبت را ز ماهی باید آموز بسم کلاویم الالم العز لجل الاکرام سیدت سنا و مولات سنا رقیه یا الله یا رب محمد و آل محمد صلى الله على محمد وآل محمد مبان فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما فرما، تتم عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، هرچه خیر است صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، ما را از فائزین به ملاقاتشون قرار بده، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام وزم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام راین زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما، جوانان ما رو در فنای ولیت از این عرافات حفظ فرما، قاطبه مرزا مرزای مورد عنایت لباس عافیت بپوشان، حسن خاتم مرحمت فرما، النبی و آله رحم الله من غرى الفاتحة مسرور.